خب بسم الله الرحمن الرحیم، یه بسم الله الرحمن الرحیم بگیم. ذکر امروز چیه؟ پس یه ذکر امروز هم بگیم. چرا ذکر روزا فرق میکنه؟ خوبه ولی کافی نیست. چرا ذکر روزا فرق میکنه؟ تکرار نشیم خوبه ولی کاملترش اینه که همین که آج خانمان دارم میگن شما هم گفتیم هر روز طعم ارتباط با خداش با روزای دیگه متفاوت، یعنی هر روزی یه طعمی داره در ارتباط با خدا. بماند که ما همه روزامون کلن دوشنبه است، چون معمولا نه اولش نه آخرش دوشنبه، تو بعضی همه روزاشون جمعه است یا اول به کلن تعطیل، بعضی هم همه روزاشون شنبه است همش دارن شروع میکنن، در صورتی که روزا فرق میکنه، شنبه داره یک شنبه داره، نشون به اونشون که ذکراش فرق میکنه. یا چرا تعقیبات بعد نمازها متفاوته؟ تعقیب نماز ظهر و عصر چرا متفاوته؟ چون طعم ملاقات خدا در نماز ظهر با عصر متفاوته. باز این برای ما خیلی معنی نداره، ما همه نمازمون شبیه هم دیگه است، نهایتا رکعاتش فرق میکنه، طعم متفاوت نداره. لذا همینجا نقدن برای اونایی که چون بعضیا بین جلسه گفتن جواب ذکر رو این جلسه بدین وگرنه یا نمیریم یا شما رو با خودمون میبریم، لذا برای این که خودمون نجات بدم یه جمله بگم، اونی که میگن که آقا اونی که آخر مجلس میخوایم بگیم و اولش بگیم، یه جمله بگم برای اونایی که دنبال این میگردن که ذکر رو چیکار کنن، چون ما واقعا باید سوره رو بخونیم. درسته من سعی کردم که تهییجی ایجاد کنم برای اینکه آقا ذکر خیلی چیز مهمیه، ولی من میخوام ما با هم سوره بخونیم جواب این سوال رو در بیاریم، درست؟ ولی حرف آخر یه جمله بگم که اینو بین، اگرم کسی رفت میگیم ذهب فقیها، فقیه رفت، گرفت و رفت، از اینجا به بعد هر کی رفت دیگه معلومه خیلی خفن بوده رفته. ما اینجوری فکر میکنیم از دقیق، حالا یه همه میرن. ولی یک نکته اساسی مهم برای ذکر اینه، برای اینکه این اتفاق بیفته، خدا برای اینکه ذکر را، این سه تا گزاره مهم میخوام بگم، این سه تا گزاره مهم حتی میتونم بگم جنبندی خدا وکیلی آخرش رو دارم میگم، هیچ آدم عاقل نباید این کار بکنه، بعد اون آخریه رو نگر داره یعنی که اونو اونجا بمید دیگه، حالا این حرفا نیستش دیگه، ما و شما که این حرفا رو نداریم، ما اونی که آخر داریم و اینجا میزنیم با ما بده این که خدا اون آخر یه چیز دیگه به همون بده. آخر آخر آخرش یکی بخواد ذکر رو یه چیزی بگه که فوق‌العاده کنه، سه تا نکته مهم داره. یک، خدا برای اینکه ذکر رو در زندگی انسان جاری کنه و این نظام پویای در حرکت رو ایجاد کنه، نماز رو قرار داد. مهمترین ذکر مستمر زنده کننده انسان نماز است. نکته اول، نماز را ذکر بدانید. یک، نماز رو ذکر بدونید یعنی این که توجه داشته باشین، متوجه انجامش بدین، متفاوت انجامش بدین. این نکته اول. دو، این دوه خیلی نکته مهمیه. نه بذار ستاشو بگم، حیفه دیگه، آدم باید بخل نداشته باشه، میدونی؟ بعد اگه بگه بخل نداشته باشه خدا بیشتر میده، من تجربه کردم، اگرم نداد حتما قراره بعدم بده، یعنی فکر نکنی یا خودی نداد، خدا خداست، کارش حساب کتابه، مهاره نداره. دو، ذکر خیلی بسیطه. الان من هر چقدر تالا گفتم ذکر، شما هی یه چیز بسیط توجه تو ذهنتون اومده، یه شکلی نداره که آدم بتونه پیداش کنه. مثلا الان اگه من بگم تو اینجا دنبال مثلا حتی بگم یه آدم بگردین، اگه جمعیت زیاد باشه میگه خب یه چیزی ازش بگو، یه قدی چیزی، یه چیزی بگو من بتونم پیداش کنم. ذکر یه چیز خیلی بسیطیه، پیدا کردنش خیلی سخته. خدا اومده با یه تکنیکی شکل داده به ذکر، که بتونین پیداش کنین. با چی خدا به ذکر شکل داده؟ با همون نکته اول. خدا با نماز به ذکر شکل داده. چجوری؟ قبله داریم، نیت داریم، تکبیر داریم، قرائت داریم، رکوع داریم، سجده داریم، تشهد داریم، سلام داریم. اینا خدا با نماز به ذکر شکل داده. مثلا هر وقت تو زندگیتون این ته منه ها، فکر نکنید چون الان دارم میگم من واقعا آخرین چیزی که میخواستم بگم این بود، این آخر منه، من بعد از اینجا دیگه تموم میشم و دیگه حالا چه اتفاقی میفته میتونی یه استاد دیگه دعوت کنی، ولی هر وقت تو زندگیتون یه کاری رو به جهت اون کار توجه کردین، یعنی قبله دارش کردین، ذکر کردین، هر وقت تو هر کاری رفتین طهارتی متناسب با اون کار ایجاد کردین، گویی براش وضو گرفتین، ذکر کردین، هر وقت برای یه کاری هر چه غیر خدا رو انداختین پشت سرتون، گویی تکبیر گفتین، ذکر کردین، هر وقت برای یه کاری گفتین خدا هر چی قانون تو گفتی من تو اون کار انجام میدم، گویی رکوع رفته اید، ذکر کردین، هر وقت تو هر کاری حس تسلیم محض، تسلیم محض خدا بودن در شما شکل گرفت و احساس کردید عبد داری، عبد خدا این در اون کار، یعنی به سجده افتاده اید، ذکر کردید، هر وقت تو هر کاری در درونتون یه علم جدیدی شکل گرفت از توحید، گفتید من به واسطه این کار چهره دیگه ای از خدا رو دیدم، گویی تشهد خوندین، ذکر کردین، و هر وقت تو هر کاری احساس کردین که چهره زیبای پیامبر رو تو این کار دیدیم و با پیامبر مواجه شدین، گویی سلام نماز دادین، ذکر کردین. ذکر شکل داره، نماز ذکر را شکل میدهد و قابل پیدا کردن میشه تو زندگی. پس نکته اول، اگه کسی دنبال ذکره، علیکم و علینا به صلات، اهمیت به نماز، نماز اول وقت، توجه به نماز، از قبل از اینکه برید سر نماز از وضو گرفتن مراسم رو شروع کنین، سجاده یکی دو دقیقه قبل از اینکه برین تکبیر بگین بشینین، یه قراری پیدا کنید، از وقتی تکبیر گفتین در یه محیطی نماز بخونین، شلوغ نباشه، توجه رو ببرین بالا. نماز نکته اول. دو، به واسطه نماز خدا ذکر رو شکل داده، پس ارکان نماز رو بهش فکر کنید، قبله چیه، وضو چیه، قنوت چیه، تکبیر چیه، رکوع چیه، هر چقدر ارکان نماز رو بیشتر بشناسین شکل ذکر رو بیشتر شناخت، چون شکل ذکر رو میشناسین ذکر رو میتونین پیداش کنی، بگی آها اینجا پس ذکر بود چون توجه به جهت بود، این ذکر بود چون تبعیت از دستورات خدا بود، این ذکر بود چرا، چون علمی بر من به وجود آورد، شکل میده به ذکر و قابل پیدا کردن میشه. نکته دوم. نکته سوم، هر چقدر نماز ضعیف بود در تولید ذکر، با تعقیبات نماز اینو قوی کنیم. یعنی هر چقدر دیدید نمازتون جون نداره، قدرت نداره که ذکر باشه براتون، این توان دعاهای تعقیبات رو بذارید پشت نماز که از پشت نمازتون رو حل بده. برای تعقیباتم توصیه‌ام به طور ویژه تعقیبات وارد شده از حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه هاست، چون نسبت ایشون و نماز و ذکر نسبت خاصیه در عالم. تعقیباتی که ایشون دارن تعقیباتی که ظاهرا همه اهل بیت میخوندن، لذا تعقیباتی که از بقیه اهل بیت اومده ممکنه یه امام میخونده، ولی تعقیباتی که از حضرت صدیقه طاهر است یک روایاتی داریم که ظاهرا همه اهل بیت بهش مداومت داشتن. لذا تعقیبات نمازها از طرف حضرت صدیقه طاهر که در کتاب صحیفه فاطمیه اومده، لازمم نیست همه تعقیباتو بخونین، تعقیبات ها بلندن، ممکنه بین نماز ظهر و عصر نتونین همشو بخونین، یا در یه روز وقت نشه همشو بخونین، فرازبندیش بکنین، فراز جمله جملهش بکنین، هر بار سر نماز ظهر یه جملهشو بخونین، نماز ظهر فردا فراز دومشو بخونین، نماز ظهر پس فردا فراز سومو بخونین، تو یک هفته نماز دعای ظهر خونده بشه، دعای صبح و ظهر و مغرب و عشا تو یک هفته خونده بشه، دوباره هفته بعد نماز ظهر فراز اول. یعنی تقسیم بندی کنین فرازا رو به هفته، حالا یا 4 روز 5 روز هر چقدر که اقتضاء زمان شماست. ما خودم همین کارو میکنم، مثلا بین نماز ظهر تو مسجد وقت نمیشه که آدم تا بخواد شما اون دعا رو بخونی، امام جماعت نماز عصر رو خونده، خب آدم بین مثلا مغرب و عشا یا ظهر و عصر چیکار میکنین؟ فراز بندی میکنین برای خودمون. الان فراز 3 شو میخونیم، فردا فراز 4 رو میخونیم، به مرور حفظ میشید دعا رو، مفاهیمش رو یاد میگیرید. تعقیبات نمازها بهترین عامل کمک کننده برای ذکر شدن نمازه، کارکرد ذکری نماز رو فعال میکنه. لذا اونایی که دنبال ذکر میگردن این سه تا فوت، این سه تا هم فوق العاده، این فوتش یه چیزه ها، نماز، این سه تا فوت بود برای نماز، فوق العاده هم جواب میده. لذا دیگه اینجا بعد دیگه میتونیم ببینید من حرفم تموم شده و هر چی داشتم گفتم. ولی خب ندین حیف، سوره ساد خیلی قشنگه، سوره بخون. نه خنده دار نیست اتفاقا. میگن چرا بعضی وقتا مستحبات یا نوافل بیشتر از فرائض و واجبات با آدم حال میده؟ علتش اینه که ما خود فرائض رو پیدا نکردیم که چی هن. مثال براتون بزنم، مثال حالا شاید شیرینش این باشه. دیدین بچه ها یه روز میرن خونه خالشون خیلی کیف میده، بعد میان به مامانشون میگن خیلی خونه خاله کیف داره، بعد مامانم چی میگه؟ میگه اشکال نداره عزیزم، حالا خواستی دفعه بعدم بری میتونی بری، ولی مامان مامان، خاله خاله است، بابا بابا، عمو عموه، اون مامان باباست، اون داره تو رو پرورش میده. و البته ما به دلیل همون موضوع تکرار، چون دائمونو میخونیم یادمون میره اون مامان باباست، برای همین خونه مامان بزرگ و خاله مزه میده. حالا چجوری درست میشه؟ اینطوری درست میشه که زور نوافل رو ببرین تو واجبات، که اساساً هم این بوده، نوافل موجب ارتقاء فرائض بودن، ما از هم جداش میکنیم. یعنی بعد نوافل بیان پشت، مثل این که بری خونه یه خاله ای، خاله بگه قدر مامان تو بدون، بعد این کارو کنی. یعنی بعد نوافل بهتون بگن قدر فرائض رو بدون، چون مامان بابا فرائضن، اونا بچه رو بزرگ میکنن، نوافل این کارو نمیکنن. و این نوافل خیلی خوشمزن، مثل مامان بزرگ بابا بزرگان، خیلی مزه میدن، چون جدیدن، جذابن، یه جور خاصیه. راش اینه که هی از مثل همین تعقیبات نماز، تعقیبات رو بگیرید جونشو، یعنی از توانش استفاده کنید برای بالا بردن نماز ظهر، بالا بردن نماز عصر، اونم همینطوره. اگه دعای کمیله، اگر احیاء، آدم باید توانشو خرج یه مثلا بگه آقا احیا میکنم که یه نماز صبح باحالی بخونم. این حواسش باشه تو نافله، نافله یادی کنه از واجب، بگه این کارو میکنم که نماز صبح رفتم سینه زنی کردم برای امام حسین، خدایا ثوابش باشه نماز ظهر باحالی بخونم. این بعد جونش خرج و اون واجبات بشه. اگه این اتفاق میفته اون وقت میشه شبیه بچه‌ای که تازه قدر مامان باباشو فهمیده، بعد میفته دست مامانشو بوس میکنه، میگه قربونت برم چقدر زندگی با تو دوست داشتنیه. با این بنده خدا باید متوجه بشه اون جاریه در زندگی آدم قدرشو نمیدونه. باحال بودن نماز به همینایی بود که گفتم، یا توش یه علمی داره، یا یه جهتی رو در انسان ایجاد میکنه، یا انسان از عیبی خارج میکنه، از خطایی نگه میداره. به جای واژه باحال، حالا چون حالو گفتن با اون گفتم، وگرنه میشه ذکر. ذکر یه چیزیه که یه توجهی در آدم ایجاد میکنه، به طول زمان ربط نداره، ولی یه چیزی خیلی اثر میذاره. اینا حداقل تمرین کن، این برای همون مورد اوله که نماز رو جدی بگیری. فکر نکنید قرار نماز بخونم که برم یه کاری بکنم، یه کاری میکنم که برم نماز بخونم. مثلا ما اینجوری مثلا میگیم نماز ظهر عصرمو بخونم که مثلا میخوام برم سر کلاس. رفتم سر کلاس که به واسطه علم نماز ظهر عصر خوبی بخونم. برعکسش کنیم، یه دونه اینو جابجا کنیم. الان واجبات شدن مقدمه جهاد کردن، در صورتی که واجبات اصل زندگی هن. جهاد باید خرج واجبات بشه. دیدیم ما اینو چپه انجام میدیم، بر همین اینجوری فکر میکنیم که این نماز داره وقت جهاد رو میگیره، زودتر بخونیم که جهاد کنیم. اشکال نداره که زود بخونه ها، من با زمانش مشکل ندارم، من با این نگاهش مشکل دارم. این مثلا میگیم نمازم رو بخونم بعدش اصلا دارم میرم اردو جهادی، اصلا تو اردو جهادی هم نمازم رو بخونم اصلا پزشکم، نمازم رو بخونم برم اتاق عمل. دید نماز در حاشیه اون جهاد قرار میگیره، در صورتی که پزشکه باید اینطوری بگه، بگه برم یه عمل جراحی انجام بدم، به یه آدمی کمک کنم، نماز بعد این عملم با نمازهای قبلیم فرق کنه. میگه بعد اونو خرج این کنه، یعنی وقتی رسید به نماز اونو بگیره ایستگاه. ما نماز معمولا عبورگاهمونه، میخوایم ازش رد شیم. نه، نماز ایستگاهه، اونجاییه که جا داره بمیریم. یعنی بعد همیشه نماز ایستگاه باشه، بگید خب الحمدلله به ایستگاه بعدی رسیدیم، بذار به ملاقات خدا برسیم، حالا کار بعدی یعنی حرکت برای ایستگاه بعدی. نماز بنده خدا افتاده تو مسیر، مثل قطاره. دیدین نماز توقف 10 دقیقه قطار تهران مشهد، آقایون بعد 10 دقیقه خودشونو برسونن، کلا نماز وسط راه بیچاره میشه، ایستگاه نیست. در صورتی که نماز در زندگی ایستگاهه، اونیه که میرید بهش برسید، اونی نیستش که قراره ازش رد شی. این تو زندگی ما مثل قطار عمل میکنیم با نماز، مثل پله رفتار میکنیم، در صورتی که خودش مقصده. چرا؟ چون از صلاتو قربان کل تقی، اصلا محل ملاقات خدا اونجاست. یعنی شما داری هی دنبال ملاقات خدا میگردی، خود جاش تو نمازه دیگه، مگه دنبال ملاقات نمیگردی؟ بعد هی شما تو ملاقات رد میشید، مثلا حالا بعد یار نشسته در ایستگاه، بعد شما رد میشی میگی کجا داری میدوی؟ میگی دارم میرم دنبال یار. خب یار نشسته در ایستگاه عزیز دل من، کجا داری میری؟ خب اون اونجا نشسته برای ملاقات. اگه قراره یه جایی انسان خدا رو ملاقات کنه، اولا تو نماز، البته نماز یه کاری میکنه بیرون اونم بتونید این کارو کنید. چجوری این کارو میکنه؟ چجوری نماز یه کاری میکنه که بیرون نمازم بتونید خدا رو ملاقات کنی؟ از این جوابا بود که چون میدونید موضوع جلسه است دیگه، خب دیگه بچه‌ها هستن میدونن جلسه، چون امروز موضوعش اینه افغانستان دیگه، چون موضوع درس افغانستان، علال قاده هر سوالی جوابش افغانستانه. این شبیه اینا بود. حالا شوخی کردم. ببینید چجوری نماز این کارو میکنه؟ با شکل دادن چیکار میکنه؟ آفرین. یه کاری میکنه همه کاراتون بشه نماز. نماز بر این همون عبارتیه که تو قرآن میگه فی صلاتهم دائمون. یعنی چی در نمازشون دائما؟ بعضی البته گفتن یعنی همیشه نماز میخونن. نه، یه معنیش اینه که اصلا از نماز بیرون نمیان اینا. یعنی نماز انقدر قدرت پیدا میکنه که همه کارا رو میکنه شبیه خودش. لذا این وقتی میره درس هم میخونه، برای درس خوندن قبله داره، طهارت کسب میکنه، وضو میگیره، نیت میکنه، دستورات خدا رو در درس خوندن اجرا میکنه، تو اون کار به سجده میرسه، به ملاقات رسول خدا میرسه. لذا در درس خوندنش نماز میخونه. همه زندگیش میشه نماز. نماز این قدرت رو داره که همه زندگی رو بکنه نماز، و همه زندگی میشه ملاقات. ولی ایستگاه اصلی خودشه بنده خدا. نه اینکه شما از روش رد شین یه جا دیگه بخواید خدا رو ملاقات کنی. جای دیگه نمید ببینیم کجا داری میری، همینجاست. اونی که دنبالش میگردی همین نمازه، نرو یه جا دیگه. ما رو نماز رد میشه. آفرین. اصلا شتابش مهم نیست. لذا ممکنه شما در میدان جنگ باشین، در حال دویدن نماز واجب بخونین. داریم دیگه در جنگ، بلخص وقتی که شرایط خوندن نماز تازه جنگ، چون اون جنگایی که توش وای میستادن دو رکعت میخوندن، جنگایی با شمشیر بود، چون تا دشمن بیاد شمشیرشو به تو برسونه یکی دیگه وای میستاد دفاع میکرد. جنگی که تیر و تفنگه خیلی وقت شما نمیتونی وایسی دو رکعت بخونی. لذا طبق فتوای آقایون تو همین دوران دفاع مقدس، رزمنده ها در حال حرکت کردن نماز واجب میخوندن. یعنی مثلا عملیات اینجوری بود که کل مدت زمان صبح اینا در حال دویدن بودن، وسط جنگ بودن، همونجا در حال عملیات و جنگیدن تیمم میکردن، نماز میخوندن. خب شکل نماز اصلا شکل نماز عادی نیست، حرف این نگاه این رزمنده است. قرار نیست نمازم رو زود بخونم که به تیر زدنم برسم. اصلا داشتم تیر میزدم که این نماز سر پای خوشگله رو بخونم. حرف سر این نگاه هست. اینو بعد به همه مادرایی که بچه کوچیک دارن آدم بگه. چون مادرایی که بچه کوچیک دارن نماز خوندنش میشه یه دقیقه و 30 ثانیه. تازه اگر اینم بشه تازه بعضی وقتا. اونم آخر وقت. باز حس مادره خیلی وقتا اینطوری میشه. نمازمو بخونم که به بچه برسم. میگم ببین همه روز این بچه رو داری کردم که اون نماز یه دقیقه یه رو بخونم. باید تو اون یه دقیقه انتظار ملاقات داشته باشه. این زاویه نگاهه باید عوض شه. بله. انتظار داشته باشه. انتظارشو داشته باشه. دید مثلا نمیگم اولش آدم تجربه نمیکنه. ولی میدونید مشکل از اونجاییه که من شما انتظارشو پاک کردی. این انتظار در نماز خوندنمون نیست. کلا نماز یه امر واجبیه که باید انجام بدیم برسیم به کار بعدی که اون خیلی کار مهمیه. میدونید تا وقت این انتظار رو داشته باشین هیچ وقت درست نمیشه که. اما اگر این انتظار رو عوض کنیم، بگید اون کار رو انجام دادم، الان جلسه گذاشتم که یه نماز ظهر ویژه بخونم. خود جلسه مهم نبود، جلسه برای نماز ظهر عصر بود. نه اینکه حالا فکر کنیم جلسه ما مثلا طولم بکشه، بگیم زودتر دوستان نماز ظهر عصر تون بخونید که به ادامه جلسه برسیم. نه ببین ما اصلا جلسه گذاشتیم که به نماز ظهر عصر برسیم. بید اول باید این انتظار رو عوض کنیم. اگه این انتظار رو عوض کنیم کم کم توجه به نماز میره بالا، بعد نماز شکل پیدا میکنه، تعقیبات اینو بالا میبره، بعد همه کارهای آدمو میکنه نماز خوندن. بعد آدم اون موقعی که داره بچه‌شو نگهر میداره باز نماز داره میخونه. چرا؟ چون قواعد ذکر رو داره جاری میکنه. این اون شکلیه. شدنیه، کار سختی نیست. حداقل این انتظار شدنیه. خیلی از همین الان تصمیم بگیرین نماز رو بذارین ایستگاه، ازش رد نشین. فکر کنید اون همونیه که قراره بهش برسیم. حس رسیدن داشته باشه. حالا ممکنه بگید میخونم این حس رو نمیکنم. بابا یه بار دیگه، حالا شما یه بار خوندی بذار بریم. مثل اینکه بچه‌ها دیدین میرن مشهد، وقتی میرن مشهد که حس زیارت و اینا ندارن که، هی میرن کم کم مشهد میشه مشهد. ما به نسبت نماز بچه‌ایم. خیلی وقتا میرسیم به ایستگاهش حس نداریم. هی که مداومت کنیم، تأمل کنیم، توجه کنیم، حس پیدا میکنیم. بله آقا بفرمایید. خب این اصلا به این معنی نیستش که نماز شب نماز صبح بالاتره. برای همین پیامبر گرامی هستیم روایت دارن که میگن اگر قرار باشد برای خواندن نماز شب نتوانم نماز صبحم را آنگونه که باید بخوانم، ترجیحم خواندن نماز صبح است. ما روایت داریم. یعنی اساسا نماز شب برای خوندن یه نماز صبح خفنه. یعنی کل اون 11 رکعت نماز شب رو باید با این حس بخونین. بماند که نماز شب خودش نمازه ها. یعنی بازم اینجا دیگه نماز در نماز شده. اینجا دارم در اهمیت واجب و نافله میگم. وگرنه نماز شب خودش نماز، خودش ایستگاهه. ولی باز اینطوریه که نماز شب باید جونشو معنویتشو تو اون دو رکعت نماز صبح نشون بده. لذا اگر کسی با خواندن نماز شب در خواندن نماز صبح دچار کسالت میشه، باید استراحت کنه، نماز صبحشو درست بخونه. چون نماز صبح با توجه بالاتر از خوندن نماز شبه. اصل نماز صبح بوده. چون تو قرآن میگه و قرآن الفجر کان مشهودا نماز صبح. نماز صبح چیزیه که اصلا خدا بهش گفته قرآن، بعد گفته قرآن الفجر کان مشهودا. همه عالم نماز صبح رو نگاه میکنن، مورد توجه تمام ملائکه عالم نماز صبح. اصلا نماز صبح با هیچ نمازی قابل مقایسه نیست. این نماز شب به گرد پای نماز صبح نمیرسه. این که حالا نماز شب خودش خیلی چیز عجیبیه سر جاش، نماز صبح، ولی اصلا با نماز صبح شوخی نکنیم. اون یه چیز استثناییه. کلا نماز صبح مقام حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در عالمه. چیز بلند تکرار نشدنی یگانه است. وسط اون پنج تن، دو تا اینور دو تا اونور، که چقدر جالبه که نمازم پنج تنیه. مغرب و عشا و صبح و ظهر و عصر داره. یعنی خدا اونجا هم پنج تایی قرار داده. حالا فیه بحث و مطالب.